بسیار زیاد تشکر خانم استانگزای. با توجه به تحلیل و تبصره خانم کاظمی، خب قسمی که شما هم شنیدین، باور اینا بر این است که در افغانستان کنونی زیر حاکمیت طالبان امروز هیچ فرصت برای جوان وجود نداره. اما شما دیدگاه تقریبا میان رمانه دارین در این مورد، میخواین تبصره کنین؟
میشه سوال دانه کنم واضح تر بگم، یعنی برای جوانان در بحث رشد اقتصادی؟
یعنی با توجه به محدودیت ها و چالش هایی که از طرف حکومت طالبان بر مردم در مجموع وضع شده، فرصت ها از جوانان هم گرفته شده، یعنی بله. با باور خانم کاظمی فرصت دیگر نمانده، اما بله. چیست باور شما؟ مکن
خب دقیقا حرفه که خانم کاظمی دقیق هستش، منتها هم خواستم که اونا میشاره کدن فرصت ها واقعا برای جوان ها گرفته شده، خیلی مسائل و مشکلات بسیار زیادی وجود داره و چیزایی هست که واقعا یعنی واقعا کاملا واضح و آشکار هستش، فرصتی که از بین رفته شده، مثل که تحصیل برای دختران گرفته شده، آموزش های عالی رو میبینیم با چه محدودیت های شدیدی مواجه هستن، کیفیت پایین آمده، فرصت تحصیل در رشته های مدرن برای همگی نیست، بازار کار از یک طرف سقوط کرده، سرمایه گذاری ها متوقف شده، مهاجرت تحمیلی شده، مشارکت های سیاسی و اجتماعی همه اینا با مشکلات مواجه شدن. ولی با همه این مسائل اینا یک سری کارهایی را میشه گفت که کلن حالا حتی در همین سایه هم اتفاقاتی که افتاده یک سری راه های هم وجود داشته باشه و اگر مثلا حالا یکم بیشتر ببینیم یک سری فرصت های محدود که فرصت های کم محدود پراکنده و ناعادلانه حالا بهشون بگیم اینا، که یک بخشش همون کارهای مثلا کارهای آنلاین و فریلنسینگ هستش، یعنی جوانای مثل ما زبان انگلیسی مهارت های دیجیتال دارن، مثل سایت هایی که حالا حتی در خارج از افغانستان هستن، مثل آپورک یا فیور که به صورت دورکاری یا مثلا حالا هیبرید بشه، اینا از راه دور فعالیت میکنن. یک سری کسب‌وکارهای دیگه که حالا معمولا محلی هستن، کوچیک هستن، مثل تولیدات دستی، فروشگاه های کوچیک، مثلا خدمات آنلاین، با سرمایه اندک روی از اینا کار میکنن. یک سری کورس های دیگه که حالا میتونه آنلاین باشه که اینا هم چی هست، یک سری پروژه های کوچک انجی های داخلی ممکن است فعالیت کنن، که البته میگم همه اینها به هر حال یک روزانه میتونه باشه، یعنی اگه بگیم کاملا همه فرصت از بین رفته فکر میکنم کاملا عادلانه نیست، ولی میشه گفت بله خیلی از فرصت ها از بین رفته، خیلی مسائل هست، خیلی مشکلات هست، خیلی موضوعاتی که خانم کاظمی اشاره کردن دقیقا همین موضوعات هست، اما باز هم در این سایه میشه دنبال یک روزانه های گشت به خاطر از اینکه با حداقل امکانات یک روز ترجیحی وجود داشته باشه و یک سری فرصت های آموزشی و کاری حالا حداقل آنلاین یا غیر از او به هر حال باید چی کنه، چون به هر حال اگه واقعیت نگاه کنیم یه است که در هر جای چالش خودش هست، مخصوصا در افغانستان که خیلی چالش ها بسیار است، خیلی مسائلی که عنوان شد همه اینا وجود داره، منتها باید به دنبال یک سری روزنه هایی باشن و به هر حال یک سری چیزهایی که به هر حال امکاناتش هستش که همون چیزی که من اشاره کردم به دنبالش باشه و در نهایت مجبور بشن شاید که به هر حال
خانم استانگزای
مهاجرت تحمیلی به مهاجرت اجباری دست بزنن.
معسلینی که در بخش اقتصاد در پانتونای افغانستان درس می خوانن، نصاب تحصیلی از اینا چقدر سازگار هست با نیازمندی های بازار کار امروزی به نظر شما؟
خب ببینین، من فکر میکنم که با توجه به در رشته اقتصاد، چون که یک از علل اصلی بیکاری جوانای تحصیل کرده در افغانستان هم همین اصلا موضوع عدم تطابق میان نصاب تحصیلی دانشگاهی و نیازهای واقعی بازار هستش، ولی خب اگه کلا ما بخوایم بگیم مثلا در افغانستان کلا عدد دانشگاهایی که چه دولتی چه خصوصی مضامینی مثل اقتصاد خرد، کلان، آمار، حسابداری، اقتصاد بین الملل، بانکداری، اقتصاد افغانستان، این چیزای مضامین خیلی پایه هستن که اینا رو میخونم. یک سری مسائلش که من فکر میکنم همین کمبود مهارت‌های کاربردی است که مثل حالا نرم افزارهایی که در علم اقتصاد درش اقتصاد بیشتر از مثل استاتا، SPSS، اینا چیز هستن که خیلی روش واقعا تمرکز داده نمیشن، اینها رو در واقع باید زیاد روشون کار کنه که اتفاق نمیفته. مهارت های مثل نوشتن تحلیل بازار، گزارش اقتصادی نوشتن، مدل سازی هایی که آدم میکنه در بخش اقتصاد، همه اینها را. ولی متاسفانه روی از اینا زیاد کار نمیشه و پس بنابراین اینجا مشکل دارم. یک بخش دیگه شام این هست که مسائل جدید اقتصاد که میشه مثل استارتاپ مثلا نمیفهمم، توسعه پایدار یا مثلا اقتصاد پلتفرمی یا رمز ارزها، اینا چیزایی هستن که حالا یک چیزایی هست در اقتصاد مدرن‌ترن و اینها رو بهشون واقعا توجه نمی‌کنه و بیشتر حالا به یک سمت خیلی هم چیزی که دارن میخوانن هم خیلی اقتصاد خیلی چیزای سنتی ترن واقعتش. یک بخش هم این هست که به نظر من آموزش کارآفرینی و بازار کار تقریبا میشه گفت هیچ دانشجوی اقتصاد هیچ کدام مهارت خاصی را در این موضوع در مورد بازار یاد نمیگیره، یک واقعیت. و به همین خاطر است که ما خیلی اقتصاددان داریم ولی فقط به عنوان یک شخصی هستن که به عنوان یک کارمند تربیت شده، نه به عنوان یک کارآفرین. پس در نتیجه در کل ایرقی میشه گفت که ما فارغ التحصیل اقتصاد زیاد داریم، بازار کار به هر حال بهشون نیاز داره ولی چون مهارت های کافی را ندارن به اون شیوه به اون شکل، اینا خیلی یعنی باید روشون کار بشه و یا یعنی بیکار میمونن. مثلا به هر حال وقتی باز چی شدن یک جمله چی هستش، مثلا میگن که اقتصاددانای ما بیشتر نظریدان بیکار هستن، یعنی تئوری ها رو حفظ کردن ولی خب از تئوری ها باید به شکل مهارتی استفاده کنن که این استفاده نشده. پس به همین خاطر باید نصاب درسی که بوده اینا باید چی بشن، دروستر شون و از طرف دیگر روی مهارت های عملی که واقعا لازم است اینا باید استفاده بیشتری بشن با بازار کار. ببین من خودم شخصا میگم، من الان آلمان زندگی میکنم و تحصیلاتم در ایران خوانده، ایران هم حالا در بخش تحصیلی حالا اقتصادش با اقتصاد افغانستان تقریبا نزدیک است این حسابای درسی اینا، ولی وقتی که مثلا من اینجا اومدم از آن چیزایی که من در اوج یاد گرفته بودم با آن چیزایی که من وقتی مقایسه میکنم واقعا میبینم که من فقط یک سری کتابا رو حفظ کردم، یک سری چیزا چی کردم و با سیستم اروپا وقتی مقایسه میکنی واقعا فکر میکنی که خیلی جای کار داری، هنوز باید خیلی چیزا یاد بگیری و این سیستم تدریسی و درسی حالا فکر کنین که چقدر مشکل داره، یعنی چقدر این باید کاربردی تر باشه، چقدر باید چی باشه، در حالی که اگه همون محصل، یعنی اگه به جای من یک نفر دیگه در اینجا درس میخونه در یک کشور اروپایی، بعضی که فارغ التحصیل میشه واقعا فکر میکنم خیلی چیزاش بیشتر، یعنی کاربردی تر، خیلی با یک در واقع مهارت های بیشتری فارغ التحصیل میشه و این سیستم درسی ما واقعا خیلی مشکل داره.
بله بسیار زیاد تشکر از شما. اجازه بدین که در همین مورد، در مورد سیستم درسی، ما نظر استاد مسعود را هم پرسیدیم، مشنویم و با شما برمیگردیم.
ما عمدتاً نوع آموزشی که برای کار انجام میدیم، ما این آموزش برای بازار نبوده. از این لحاظ کسایی که اینا دانشگاه و پوهنتون ها را فارغ میشن، اینا با کاریابی فوق‌العاده مشکل دارن، برای زی که چیزی را که بازار میخواه سیستم تعلیم تربیه ما و سیستم تحصیلات عالی ما او را تربیه نمیکنه برشان و اینا که در بازار میرن چیز دیگه نمیتونن که او را عرضه کنن و اونمو حرفای خود بتن و کالای خود به فروش برسونن که خودش در حقیقت نیروی کار و تخصصشان است که در حقیقت نوع بیکار میشن. این جزء اساسی یک روند بد تعلیم و تربیه افغانستان به منظور بیکارسازی و بیکار ساختن است، نه کارزایی، بلکه این کارزدایی است که متاسفانه که در افغانستان جریان داره. از این من فکر میکنم که ما در یک وضعیت بسیار بد در مقابل جوانا قرار داریم و این یکی از وظایف بسیار کلانه چی دو فکتوی افغانستان و چی پروسین افغانستان و چی به خصوص اتاقای تجارت و سندگران ما و سرمایه‌داران ماست که این در حقیقت جوانا را به کار بگیرند. در غیر صورت ما یک خیلی دیگه جوانای دیگه را پیدا کردیم که عادت به گدایی مدرن دارن و این گدایی مدرن نوع از کار کشیدن هاست. معنای گپی است که موقعی که ما سرمایه گذاری نمی کنیم و در حقیقت نوع کمک ها را می کنیم، کمک های انسانی و مسئولیت غذایی و اینو گپ ها را که انجام می دهیم، تعداد از جوان ها را اوتومات از کار بیرون می کشن و تبدیلش می کنن به یک آدم هایی که فقط هر ماه میرن یک قسمت از کمک ها را میگیرن خرچ میکنن و خواب میکنن. اگر ما این تبدیل بکنیم تا کمک ها را به شکل یک نوع در مقابل کار کمک انجام بتیم، من فکر میکنم که یک نوع تشویق کار است که انجام شود.
بله استاد مسعود بود. خب خانم کاظمی، شما به عنوان کارآفرین برای جوانا کار کردین، بیاین در مورد تجارب خود برای ما بگوین که ترویج فرهنگ کارآفرینی در بین جوانان در افغانستان چقدر با موانع و چالش ها میتونه با همراه باشه؟ فرصت ها چیست؟ چالش ها چیست؟ چقدر مشکل است این کار؟
تشکر از شما. در رابطه به ای که بخوایم در بخش کارآفرینی در افغانستان بپردازیم، فرق نمی کنند چی ما باشم، شما باشیم و یا هر شهروند دیگه افغانستان، البته نظر با در نظر داشت شرایط گفتم بیتونیم چیزی که اول بوده بسیار خوبی که داره از طرف جوانان ما و مردم ما مخصوصا از زنان بسیار استقبال میشه و ما میبینیم که به چی اندازه ما از در بین نمی افراد اشخاصی را داریم که خلاق هستن و میتونن مدیریت کنن و میتونن بسیار با سرمایه های کوچکی دستاوردهای بسیار بزرگی داشته باشن و بتونن اونمو سرمایه که در خدمتونا قرار میگیره از او استفاده بسیار خوب کنن و حتی یک راهگشا برای افراد بیشتری باشن که در یک قسمت حتی ما گفتم میتونیم که اونا بسیار موفق میدرخشن. ولی خب چگونه باز هم من میپردازم که شرایط در قسمت این موارد مانع را ایجاد میکنه و علایقشان گرفته میشه، انگیزه ای نمیتونن داشته باشن و بنا به اون موارد که هستن که خب اونا با اشخاص یا نهادهای بیرونی در تماس هستن و چیاد میکنن که عدم اینمی همکاری میشه، چرا ای که خب فضای سیاسی افغانستان قسمی است که حالا مردم کلن به کشوری هستن که از هر نوت عملا که بخواهن که یک پل ارتباطی با نهادهایی که زمینه کار را برای جوانان یا برای زنان مساعد میکنن بسیار یک شرایط دشواری را دارن که با ترس مواجه هستن و خود از این عدم علاقه و انگیزه میشه. ما به عنوان یک شخصی که حالا در بعد سیاسی هم فعالیت دارم و در 6 ماه اولی که در افغانستان متاسفانه سقوط صورت گرفت و کشور ما دسته به گروه زنجته تسلیم داده شد، ما وقتی کار میکردم در اوایل بسیار مردم انگیزه داشتن، یک امید بسیار خوبی وجود داشت که میتونستن اونا با اونمو کاری که انجام میتن یک مبارزه ای را ایجاد کرده بودن، به عنوان یک نوع حالا مقاومت مدنی را پیش رو گرفته بودن. ولی که محدودیت اول متاسفانه از داخل خانواده ها به وجود آمد، چرا که خانواده ها خب در مقابل جوانان، ما از یک کشور افغانستان صحبت میکنیم، یک کشور سنتی که طبعا خانواده ها تصمیم گیرنده جوانان میباشد و این که اونا ترس از این را داشتن که این فعالیتی که فرزند ما میکنه به چی اندازه میتونه آسیب اجتماعی که فعلا در افغانستان ما هستیم بر ما برسونه، یا مثلا کورس های آنلاین زبان انگلیسی بود که اونا حتی در این قسمت هم متفکر میکردن که پروژه های خارجی گرفته شده و کسایی که میخواین این زمینه تحصیلی را فراهم کنن حتما فقط به خاطر منافع شخصی خودشان است، در صورتی که ما میشناسیم بجز از خود ما خیلی افراد دیگه هم بودن با اون منابع مالی که شخصی که متعلق به خودشان بودن میخواستن در اونمو فضای پیش آمده کوچکترین کاری که حداقل در مقابل هموطنهای خود انجام بدن، اینمی یک زمینه ساختن فراهم نمودن یک کار بسیار کوچک و یا تحصیل آنلاین بود. خب امروز ما میبینیم که متاسفانه پروژه بسیار سیستماتیک بسیار بزرگی در افغانستان حال حمایت میشه که دختران ما را به طرف نمیفهمم کورس‌های خیاطی، کورس‌های آموزش‌های نمیدانم قالین بافی به مثل 20 چند سال پیش که مردم را محدود ساخته بودند، یا حتی ما در یک نشستی بود که حالا ما اسم شخص نمیگیرم از افغانستان آمده بودند و میگفتن که اتاق اما بخش از صنایع دستی زنان افغانستان که قبلا خیلی موارد دیگه بود، حالا زنان وادار به این شدن که به این که بتونن حداقل از لحاظ معیشتی بتونن خودشان اکمال کنن با ترشی درست کردن رو آوردن. ببینین که سویه زنان افغانستان، جوانان افغانستان از این که اونا در بازارهای تجاری
یک وقتی راه پیدا کرده بودن، فعالیت میکردن، حالا به نمیدونم نمایشگاه های خانگی خیاطی، قالین بافی، نمیفهمم ترشی ساختن، اینا مصروف شدن. اینا زمینه اونمو اشتغال و اونمو فرصت رشد اقتصادی جوانان افغانستان گرفته شده به تمام معنی. حالا پیشتر خواهر ما روی حوزه اقتصادی صحبت کردن، طالب به یک قشر مسلکی، به یک قشر اکادمیک اصلا ضرورت نداره، چون میدونن این قشر آگاه هست، اونا اشخاص آگاه را در ساختار اونمو رژیمشان نمیخوان. تایی که جوانان ما هرچ آگاه تر باشن، برای اینا محدودیت بیشتر است، برای اینا چالش بیشتر است، پس بهتر است که اونا را اونمو از لحاظ روحی، فکری و جسمی اونا را سوق بدن به طرف مدارس دینی. ما افغانستان کشور اسلامی هست.
بله.
در 20 سال گذشته نصاب معارف ما و شما یک نصاب اسلامی بوده، ولی نه به این اندازه ای که افراطیت را در بین جوانان حاکم ساخته است. امروز چیزی که طالب میخواهد داشته باشه، جوانان به شدت افراطی و بتونن به صفوف طالبانی اونا را نقش مسلکی میخواهن که اقتصاد افغانستان را پیشرفت بدن و نه قشری که بخواهن از لحاظ دیپلماتیک و دیپلماسی برای طالب کمک کنن. طالب نه دیپلماسی رو میدونن و نه پیگیر اینا هستن. مشاورین طالب، گروه هایی که اونا رو فعلا به اون کشور آمدن تسلط میکنن، کمک میکنن، برای اونا تمام این مسائل خودشون فراهم میکنن. بس اونا مردم افغانستان رو به عنوان یک رعیت کاملا بی‌سواد و یک رعیتی که اصلا نه استقلال فکری داشته باشن و نه استقلال مالی. هر زمانی که طالب اگر بخواید برای جوان افغانستان زمینه پیشرفت فراهم کنه، یعنی او به رشد اقتصاد و مملکت میخواهد کمک کنه، در صورتی که طالب میخواهد مردم را در فقر و بدبختی قرار بده تا از اونمو شرایطی که پیش میاد اونا بتونن استفاده کنن، مردم ساکت باشن.
بسیار جد تشکر. خب پیش ازی که برگردیم به خانم استانگزای، یک تماس تلفنی داریم. سلام، خوش آمدین برنامه فکر نو با جوانان هست. کی از کجا به تماس شدین؟
و علیکم سلام خدمت شما و خدمت همکارای محترم شما. خلیل احمد هستم از ولایت هرات افغانستان.
به نظر شما چه فکر میکنین جوانان در افغانستان چقدر میتونن نقش داشته باشن در قسمت رشد اقتصادی افغانستانی که فعلا با وضعیت وخیم اقتصادی مواجه هست؟ از یک طرف کمک های جامعه جهانی متوقف شده و از طرف دیگه هم تحریم ها پا بر جا هست و میزان بیکاری هم بیداد میکنه.
تشکر شما. یگانه رای پیرامون بیرون رفت از این معضلات خود برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت خود حکومت است که پیرامون از این موضوع میتونه که موثر واقع شه. اگر پیرامون از اینا برنامه های مشخص از طرف وزارت های خودی که در افغانستان هست اینا به وجود بیه، میتونه که تا حداقل کارهای ایجاد کنه برای از اینا، تا ایجاد فرصت ها، ایجاد شغل ها و همو ایده و افکاری که جوانان دارن به سایه عمل پیدا کنن. در افغانستان خوشبختانه جوانان دارن که ما در سویه دکترا، در سویه ماستر و خوشبختانه تعداد زیادی فارغین لیسانس داریم. متاسفانه در نبود کار اون نمیتونند که همو فکر و ایده که دارند در سایه عمل پیاده کنند و از او در جامعه بتونم در جامعه و در افغانستان مؤثر واقع شن، که به تنهایی خود هیچ جوان در هیچ کشور نتونسته که رشد به رشد فکری خوب برسه.
جناب خلیل، شخص خود شما، شما تحصیلاتتان در چه حد است و فعلا برای شما چقدر فرصت کار وجود داره و چقدر شما میتونین در رشد اقتصاد کشور نقش داشته باشین؟ کوتاه.
زنده باشیم. من فعلا محصل ماستری هستم، سال آخر هستم در ولایت هرات خوشبختانه و فعلا یک مصروفیت به یکی از ادارات مرکزی در بخش ریاست زراعت دارم. پیرامون از این موضوعات و مشکلات هایی که متاسفانه صد در رای ما هسته، ما هم روزه همراه مقامات محترم هم صحبت میکنیم، همراه کسایی که نقش دارم در توسعه و بدنی خود کشور، متاسفانه خودم این تحریم ها که هست و از بین رفتن خود فعالیت های مؤسسات و کاهش فعالیت ها و کاهش کمک ها اینا امو اعتماد نفس جوانان تا اندازه کم ساخته و تا علاقه مندی خود جوانان از دانش و تحصیل کم بیرون رفت از این کارا موزلات
بسیار جا تشکر از تماس شما جناب خلیل احمد. برمیگردیم به مهمانان ما، در دقیقه دیگه به پایان این برنامه مونده. خانم استانگزای، پیشتر خانم کاظمی در بخش از صحبتهایشان اشاره کردن به مصروفیت جوانان در کارهای مثل خیاطی، قالین بافی و حتی درست کردن ترشی. به نظر شما چه خوب است که جوانان برن حرفه‌ای آموزش ببینن، تحصیل بکنن در دانشگاه ها، در پوهنتون ها، به جای اینکه کارهای ابتدایی و غیر حرفه‌ای را انجام بدن؟ از لحاظ اقتصادی این چقدر میتونه به زیان اقتصاد کشور تمام شوه؟ یعنی اگر از این ظرفیت از این جوانان در جای بهتر به هدف بهتر و بزرگتر استفاده شوه، فکر نمیکنین مؤثرتر هست؟
خب ام خواستم که خانم کاظمی گفتن دقیقا این موضوع واقعیت است و به هر حال مشخص است که هر چقدر هم که به هر حال این تمرکز بیشتر باشه به جایی که به سمت کارهای ابتدایی و بدون به هر حال آموزش پیچیده به او سمت برن، طبعا که او بهتر است. یه چیز مشخصه، آموزش حرفه‌ای خیلی بهتره، یعنی به بخش تحصیلاتی بالاتری باشه اینا. اما به هر حال در زمانی که مسائل و مشکلاتی که وجود داره، یعنی حالا که طبعا زیر ساختش میفهمیم به خاطر چی به وجود آمده و این نظامی که در حال حاضر در افغانستان حاکم شده، ریشه اساسی مشکلات بیشتر از اونها هستش که چون فرصت‌ها ایجاد نکرده، چون محدودیت گذاشته، چون هزاران دلیل دیگه که دیگه اتفاق افتاده و به همین دلیل شده که جوانان امروزی ما به جایی که به هر حال ارزش افزوده ایجاد کنه روی کاری که داره انجام میده، هر چیزی او را به شکل یک حرفه‌ای بخواد پیش بره و یک سمت کارهای ساده و ابتدایی که حالا کارهای چی میگیم، کارهای عمومی یا جنرال، به او سمت کارها هستش که واقعا متاسفانه جای تاسف است که کسی آموزش حرفه‌ای دیده ولی خب فرصت کار برش نیستش و مجبور شده که به این سمت پیش بره. ولی خب برای کوتاه مدت، برای اینکه فعلا واقعا شرایطی هستش، شاید همین کار هم از صفر که بهتر است، یعنی از اینکه هیچ کاری نباشه و کلا نشسته باشه، از صفر بر اساس این شرایط این خوبه.
اما در دراز مدت فکر میکنین چقدر زیان بار است به اقتصاد افغانستان؟
خب طبعا که خیلی زیانبار است این موضوع، به خاطر از اینکه ما معمولا هر ساله وقتی که میخواییم چی کنیم اقتصاد افغانستان در نظر بگیریم، بگیم خب این موضوع چقدر تولید ناخالص داخل کشور افزایش یافته با این کار، با این موضوع و کارهایی که از نظر حالا تولیدی هزینه‌ای مثلا چیزا حد و حدوش پایین تره، طبعا این تولید ناخالص داخلی یا هم جی دی پی را خیلی با یک سرعت پایین بالا میبره، یعنی اصلا بگم خیلی خواب دیدم نیستی مثلا. به همین لحاظ به لحاظ اقتصادی و افغانستان ضرورت خیلی زیاد در داده و این موضوع به این شکل است که خب میبینیم که همو کار ده که مثلا میتونست در یک فرصت ساعت کمتر در یک چیز کمتر، حالا در نقش همش در خود خانواده ها، یعنی به نفع خانواده اتفاق بیفته، با مثلا کسی که صاحب کار است، مثلا کسی که کار میکنه در یک زمان کمتر اما پول و سرمایه به دست بیاره، او مجبور است که با زمان خیلی طولانی تری با خستگی خیلی بیشتر به چیز دیگه دست بیاره. این در نقش خرد و در نقش کلانش طبعا نمو توسعه یافتگی یا همون اقتصادی که باید رونق‌تر بشه، تولیدات بیشتر بشه، به پویایی بیفته، به هر حال چرخه ارز در واقع گردش پیدا کنه، چرخه پول در کشور گردش بده کنه، این به اون شکل نخواهد بودش. بنابراین طبعا که زیانهای خیلی زیادی رو خودش داره، چه در سطح خود، چه در سطح کلان، و متاسفانه که در بلند مدت واقعیتش تأثیر منفی اصلیش است که همون توسعه یافتگی که باید افغانستان توسعه پیدا کنه او پیدا نمیشه، چون ما دو بخش داریم در اقتصاد، یک بخش رشد است، یکی توسعه است. رشد به لحاظ در واقع عددی است، مثلا میگیم به این مقدار عدد ما یک تولید ناخالص داریم، ولی کیفی یا به شکل کیفی کالا قابل دید باشه و توسعه ایزا متاسفانه شاید به لحاظ عددی یک عددی را در حال بگیم که بر اساسی کارا کارها ابتدایی یک تولید ناخالص داخلی بوده، ولی به لحاظ کیفی متاسفانه با اون سطح ابتدایی خود میمونه و افغانستان نمیتونه با اون شکل شاید رشد باشه، شاید بازسازی بهتری باشه و این مهمترین به نظرم آسیبش خواهد بود.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما خانم کاظمی. شما هم میخواین کوتاه تبصره بکنین اگر حاکمان فعلی افغانستان از ظرفیت‌های دختران و زنان برای رشد اقتصادی استفاده نکنن چه اتفاق خواهد افتاد، چقدر زیانبار از کوتاه لطفاً؟
تشکر از شما. ما اولمی برادر ما تماس گرفته بودن، اگر میشن اشتباه نکنم آقای خلیل احمد، ما از اینجا که شنونده هستم برشان میگم واقعا برشان یک وجدان بیدار میخوایم، یعنی از شرایط صحبت میکنن، رژیمی را حاکم خطاب میکنن و ابراز رضایت کردن که خواهرانشان اونما حق حالا مستری چی که ادامه تحصیل در ندارن و از یک پیشرفت اقتصادی صحبت میکنن که مطمئنن شاید اینا امشب را سفرهشان پر باشه ولی همسایهشان ندارن. به این معنا که تا که ما وجدان بیدار به همچی شهروندان ما نداشته باشیم، هیچ نوع پیشرفت اقتصادی داریم، نه سیاسی داریم و نه ما میتونیم کشور را به این آسانی ها از این بحرانی که وجود داره بیرون بکشیم. چیزی که متاسفانه در کشور ما بیشتر است، قبلا هم خواهر ما صحبت کردن و صحبت های ما در این مورد بود که طالب چیزی را میخواهی که آگاهی مردم را بگیره، وجدان های مردم را فقط به طرف اونم خود معطوف کنند و کلیات یک کشور را و اکثریت را نادیده بگیرن، که امروز ما میبینیم وقتی چنین جوانانی میان و ابراز رضایت از چنین رژیم میکنن توقع پس بیشتر نداشته باشین که حالا طالب بخواین برای مردم زمینه کار سهولت و تمام حقوق شهروندی افغانان یعنی مردم افغانستان ما را ببینن و مراعات کنن و ما برای این برادر ما از وجدان بیدار میخوایم و ما بجاش میشرمنده با می صحبتاشون. تشکر.
بسیار زیاد تشکر از اشتراک همه شما در این برنامه. نشرات رادیو آزادی 24 ساعت ادامه دارد.
سلسله موی دوست حلقه دام بلا بلاست، هر کی در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست، فارغ از این ماجراست. گر بزنندم به تیر در نظرش بیدیری، گر بزنندم به تیر در نظرش بیدیری، دیدنی و یک نظر، دیدنی و یک نظر، صد چومنش خون به هست. سلسله موی دوست حلقه دام بلاست، حلقه دام بلاست. گر برود جان ما در طلب وصل دوست، گر برود جان ما در طلب وصل دوست، حیف نباشد که تو، حیف نباشد که تو دوست تر از جان دوست.